بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین، ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سلام علیکم، صلى الله عليه و آله المعصومین الطیبین الطاهرین الامجدین، سیما على مولانا بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على اعدائهم الى یوم اللقاء. مسئلتون، مسئله 77، قیل یجوز للصائم ان يدخل اصبعه في حلقه و يخرجه عمدن. خب معلومه اگه عمدن این کارو نکنه چیکار بکنه؟ یعنی بمونه تو گلو، انگشتشو کرده تو حلقش. حالا دیگه هر مسئله ذهن نورانی و مبارکشو میومده میآوردم، بقیه هم شرح میفرمودم. و هو مشکلون مع الوصول الى الحد فالاهوت و الترد. خب تا الان بحث این بود غذایی که میخورن در باب تقیق قی میکنن اون غذا را، حالا میخوام مثل مگس و امثال مگس باشه که حرامه یا غذای حلال. حالا بحث این است اگر کسی، آیه ارجنی مسئله فنیه خیلی مهمه، باید خوب فکر کنی و اینها بعد حاشیه بزنی. اگر کسی انگشتش را وارد حلقش کرد، فرو کرد در حلقش، بعد دوباره انگشتش را از حلق بیرون آورد، نه خودش بیرون آمده، بیرون آورد، معناش اینه با اختیار، آیا این روزش درسته یا روزش باطل شده؟ میفرما یجوزو، روزش درسته. انگوش وارد حلق بکند، دوباره عمدن از حلقش انگوششو بیرون بیاره و اینها، روزه درسته. ولیکن الاحوت اترک، اعتیاط مستحب این است این کار را نکنه، چون ممکن است از مصادیق اکل محسوب بشود. انگشتشو خورده، توی حلقش کرده، دوباره چیزی را که خورده بیرون میاره و اینا، حکم غیر را داشته باشد و اینها. حضرت آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه این مسئله را توضیح میدن، میفرمان خیال نکنید صاحب عربت البسقا فرمودن الاحوت از ترک این کارو نکنه از باب قی استا، چون از باب قی کردن انگشتو بیرون میاره باطل میشه و اینها، احتیاطا این است که روزه قضاشو به جا بیاره، اگر انجام داد قضا داره، اگر انجام داد ترکش و این کارو نکنه و اینها. میگه قطعا ایشون منظورش از باب قی کردنه، هیچ که نمیگه انگشتو کسی بیرون بیاره بهش میگن قی، اینو قی بهش میگن. کما این که الدر صدف و امثال صدف، یه تکه طلایی، یه تکه نقره‌ای در گلوش گیر کر آورد بیرون، کسی بی میگه قی، مسئلهشو خوندیم. این از باب تقیون نی، آخرش اینه بگیم تجشع، در تجشع هم که اشکال ایراد نداره. پس یه وقت ایراد نگیرید به صاحب عربه، ایشون میفرمان چون قی محسوب میشود احبت این است که این کار رو نکنه، نه، ایشون حرف دیگری داره، میگه نکند اکل محسوب بشود. انگشتش را وارد حلق کرده، از حلق بیرون میاره و اینها، این از مصادیق خوردن است. خب خوردن هم که روزه را باطل میکرده، یعنی اکل و شرب و نصاب و ارتماس و فلما، بعد میاد و پنبش را میزنه. پس از باب قی نیست، صاحب عربه هم قی رو نمیگه. از باب عک میگه شما رو به خدا، به راستی کسی انگشتش رو وارد حلق بکنه این قضاست، از حلقم بیرون می آورد، این قضا وارد حلق شده بیرون می آورد. اصلا عرف جامعه کسی تا به حال پیدا شده بگه این انگشتش را خورد، انگشتش رو بیرون آورد، این که نه خوردن است نه بیرون آوردن است. لذا فل اهبت اترک درست نی، باطله. یجوز و لسائم جایز است انگشت را وارد حلقش بکنه، حتی همه دستش هم میتونه وارد بکنه. در گلویش چیزی گیر کرده، دست نه یه دونه انگشت را، چند تا انگشت، اون مقداری که راه داره وارد فضای دهان میکنه، از حلق مثلا انگور گیر کرده او را میکشه بیرون، به امثال اینها این کار را انجام میده. و اینها کسی میگوید این دستش را خورد، اصلا عقل صدق میکنه دست صحیح و سالم رفته و اینها. و کم له من نظائر، حالا خود ما مثال بزنیم، ایشون مثال انگشت رو اینجا بیان کردن. اگر کسی چوبی در دستشه، چوب را فرو ببرد به حلقش و بیرون بیاره، میخ را فرو ببرد به حلقش و بیرون بیاره، اینو میگن روزش باطل شو، روزش دیگه صحیح و درست نی، عقل حساب میشود. هیچ که بینا عقل نمیگوید. لذا یجوز و لسائم این کار انجام بده، هیچ جای احتیاط هم نیست بگیم احتیاطاً این کار رو نکنه که مشکل در باب روزه و اکل و شرب پیدا نکند و اینها. و یه مسئله، بله، او یه بحث دیگری، او یک بحث دیگری است، عرض کردم او یک بحث دیگری است، اصلا هیچ ربطی به انگشت هم نداره، کار به انگشت نداره. انسان به هر نحوی از انها کاری بکند که غیب کنه. مثال میزنم، مثلا انسان حساسیه، خیابان که میرود میدونه عادتش را، وقتی نگاه کنه آب بینی را ریختن توی خیابون، آب توف امثال اینا را ریختن، این وقتی نگاه میکنه حالش به هم میخوره، حالش اینجوریه، یجب علیه الاعراض، نباید نگاه بکنه، اگر نگاه کرد موجب شد حالش به هم بخوره، اون از باب تغییر، ربطی به انگشت نداره. میخوام یه انگشت خصوصیتی نداره، هر چیزی که موجب قی کردن بشود. فردی را نگاه میکنه یه مرتبه حالش به هم میخوره، اوضاع فرد را نگاه میکنه یک مرتبه آروغ میزن رو تغییر، نباید نگاه بکنه، اونجا باید مواظب باشد، ربطی به انگشت و امثال انگشت ندارد. اینها باید مواظب باشه، زمینه قی کردن را فراهم نکند و امثال اینها. او یه بحث دیگری است. نه اینو نفرموده ایشون، اصلا بحث غینی، صرف ان یدخل اصبعه فی حلقه و یخرجه من حلقه، به انگشت رو داخل کن و بیرون، کجا داره تغییر؟ ایشون صرف انگشت رو داره میگه قیل یجوز للصائم، بعدم میفرمان بلکن الاهوت اتر، غی نداره که معید داشته، اصلا هیچ معیدی ندارد اینها. بالاخره گاهی بعض مسائل فقهی اصولی آیون مطرح میکنم، باور کنید در ذهنی جنی هم نمیاد، از بیکاری ها گاهی میشنن جبلان فکری. حاج آقا ضیا خدا رحمتش کنه، پدر اصولیگی، بسیاری از بزرگان شاگرد اون آقا ضیا عراقی بودن، عراقی یعنی ما عراکی، در واقع عراق را عراق می گفتند و اینها، نام سابقش عراق بود و اینها. بعد ایشان شبها که می شد پشت بام می خواد، به هوا گرم بود، قدم می زد یه مسئله اصولی را. بعد خادمش رو صدا میزد، خونه کسی نبود، میگو بدو برو کاغذ خودکارو بردار بیار. هر چه به ذهن مبارکش میرسید میگفت خادمم بنویسه که فردا، یا خودش بنویسه و امثال اینا. خادمش میگه گاهی اونقدر میرفت و میومد، راه میرفت نزدیک بوده از پشت بام به زمین بیفته. حالا پشت بامش هم خیلی بلند نبوده، بعضی خونا داره یه نیمه پشت بامی دارند و اینا، من دیدم از اونجا بپره پایین و امثال یا نگرش میداشته. حالا این آقا ضیا با این اوضاع مسائل اصولی را مطرح کرده. ببینید چه بلایی به سر ماها آورده، چه بلایی به سر حوزه ناخود آگاه آورده. این اصول میشه 20 سال دیگه، میشه 25 سال و امثال اینا. داشتیم آیت الله وحید 20 سال، یکی از آقایون بزرگوار اینجوری که میگن شروع کرده 25 سال باید توضیح بده. یا آقایم نمیدونم چند جلد در اصول نوشته و اینها،
بالای
50 آقای لاریجانی، بله این آقای لاریجانی که در حوزه، بالای 50 جلد اصول. شما را به خدا این اتلاف عمر نیست، این خراب کردن کاغذ نی، این اسراف نی، این تبذیر نی. یعنی من به خودشم میگم برام فرقی نمیکنه و اینها، میخوام بگم این مسئله بسیار واضح و روشن. حالا آقا ضیا به کجا رسیده بود با این حرکاتش؟ یکی از این آقایون می آمد خدمت آیت الله بهادینی رضوان الله تعالی علیه، گفت آقا میگن آقا ضیا می فرمودن من سلمانی که می روم زیر گلویم را به سلمانی نمی دهم، چون می خوان اصلاح کنن نمی دهم. گفت آقا چرا؟ گفت می ترسم آنما جنونی برش آرز شود، عوض این که اصلاح کنه زیر گلوم را، گلوم را ببره. آیت الله بادنی برگفت اه گای کجا اینجوری، اه قوه خیالیه و وهمیش خیلی قوی بوده. اصول هم این فرمیه دیگه، اونا که قوه بامشون قویه هی میشنند و به هم میبافند به امثال اینا. نه واقعا لزومی داره آدم هر مسئله را عنوان و مطرح بکنه و اینها. حالا این یه مسئله. مسئله بعدی اینه تجشع، آرق زدن آیا اشکال و ایرادی داره؟ اگر آرق زدن قهریست نه اختیاری و عمدی، ایرادی نداره، اصلا تکلیف نداره، دست خودش نی. مثلا بعضی ها بد قضا میخوره، یک عامل آرق زدن نجویدن قضاست. امیرالمومنین علیه السلام فرمان جود المزق، قضا را خوب بجو. اونه که قضا را قورت میدن نمی جوان تنده تون، یکیش اینه، اینا برفنبار میشود در معده، مجبور است هی آرق بزند، تجشع و امثال اینها. یک عامل آرق زدن پرخوریه، پرخوری میکنه تنده تون، اصلا حساب باز نمه، بابا تو اینقدر خوردی معده میتواند جوابگو باشه؟ معدت جای 2 کیلو غذا را مثال میزنم داره. شما آمدی 1 کیلو و 750 گرم غذا را خوردی، حالا معده مشغول اینا را هضمش بکنه، اسید ترشح میکنه، وقتی داخلی این آرد اسید و اینم آب میریزی میشود 2.5 کیلو مثلا. پس معده جان نداره، سرریز میکنه، باید آرق بزنی به امثال این قضایا. حالا این کار کرده علایه حالن، عادت داره آرق میزنه هرچند وقتی، دست خودش هم ایرادی نداره. حتی با آرق زدن چیزی از حلقم بیرون بیاد، وارد فضای دهان بشه، قهری بوده، اختیاری به عمدی نبوده، ایرادی نداره، منتها باید مواظب باشد حالا که وارد فضای دهان شد دوباره وارد حلق نشه، بیرون باید بیاندازه. اگر آمد و قهرن محکم آرق زد یه چیزی بیرون اومد، دوباره خودش برگشت، مثل اونجایی که بچه ها میرن گاهی ایام زمستان و ایام برفی و یخ و امثال اینا سرسره بازی میکنن، خود قضا آمد بیرون دوباره مثل سرسره برگشت سر جای خود. او روزش درسته، ربطی به این نداره. ولی نه، قضا وارد فضای دهان شده میتونه جلوشو بگیره، باید جلوشو بگیره بیرون بریزه. این در صورت قهری. اگر آمد و عمدن آروغ زد، گویه 4-5 تا آروغ بزنم شکمم سنگین شده، خوابم نمیبره، آرامش ندارم، چند تا آروغ بزنم راحت میشم و اینها، عمدن اگر آروغ زد و چیزی بیرون آمد به نحو قی کردن، این روزش مشکل پیدا میکنه، هم در بیرون آمدن هم در رجوع دوباره برگرده و اینها. ولی در تجشع قهری ایرادی نداره. حالا این کلی مسئله است که مصادیق رو در عبارات باید بخوانیم. مسئله آخری که امروز میخوایم بخونیم اینه: چیزهایی که روزه را باطل میکند، خوردن، آشامیدن، الجماع، الاستمناء، النساء، تعمد الکذب، اینا روزه را باطل میکنه. شرطش این است، همه مفترات شرط باطل کردن روزش این است که ان اختیار و عمدن باشه، عمدن بخورد، عمدن بیاشامد. بلا اگر نه عمدن نخورد و نیاشون یادش رفته و روزه است و امثال اینا، او روزش باطل نمی شود. اصلا یادش نبود ماه مبارکه رمضان است و اینها، این قضیه براش رخ داد در امر نساء. بعد از اینکه کارش را انجام داد یاد ماه مبارک رمضان بود، روزش درسته، روزش باطل نی، منتها اگر وسط کار فهمید فوراً باید ببرد، نه یه جبرن در جبر دیگه نمیشه و امثال اینا، کفاره به گردنش میاد، کفاره حرام هم هست دیگه این قضایا و امثال اینا. یک مورد است عمدن روزه باطله، سهوان غیر عم روزه باطله. کجاست؟ یک مورد چه عم و چه غیر عم؟ خواب دوم برای جنوب. خواب اول معفو و ازش، خواب اول رو گرفت خوابید، حالا بیدار میشین، بیدار شد گفت دوباره بگیرم بخوابم. خواب دوم موجب بطلان روزه است، ولو این که نیت عمدی هم نگود، حالا خستم ولش کن، بازم بیدار میشیم، بیدارم نشد. اگر بیدار میشه خواب ندارم، میرم غسلشو میکرم، بیدار نشد. در خواب سوم هم روزش باطله و هم کفارم به گردنش میاد. خواب دوم بحث کفاره داره یا نداره، بعضیا فرمودن کفاره داره، در خواب سوم قطعا دیگه کفارم دارد. خواب چهارم و پنجم دیگه حکمی نداره، اما حکم خواب سومشه دیگه، هم قضا داره و هم کفاره دارد و اینا. و این مسئله را قبلا هم خواندیم و اینها. بسم الله الرحمن الرحیم. قیل یجوز للصائمه، جایز است برای روزدار، ان یدخل اصبعه فی حلقه، انگشتش را داخل در حلقش بکند، و یخرجه عمدن، عمدنم بیرون بیاره، چون گاهی غیر عمدن میشه انگشت و عمدن وارد حلق کرده، حالا بیرون که میخواد بیاره یه مرتبه داره خفه میشه دیگه، اختیار دست خودش هم نبود، یا نه اصلا یادش نبود ماه مبارک رمضانه، انگوش را غیر عمدن فراموش کرده ماه رمضانه، یا فراموش کرده که در روزه ایجاد مشکل میکنه، انگوش را غیر عمدن داخل، غیر عمدن خارج، او هیچی مسئله ای نداره، روزه درسته. عمدن میدونه این کارو نباید بکنه، عمدن یدخل و اصبع و عمدن یخرج و اصبع، ایشون میفرمان و هو مشکل. این که اون قول قیل فرمیده مانعی ندارد، این مشکله. کی میگه مانعی ندارد و اینها؟ این مشکل داره، مع الوصول الالحد، وقتی که به حلق برسد این مشکل تا حلق فرو ببره انگشتش را. فل احوت الترک، احتیاط واجب. من گفتم مستحب نه، این باب مشکل اونو رد کرد، لذا احتیاط واجب این است. مشکل یعنی یجوز و اشکال داره، لا یجوز، احتیاط واجب این است که این کار رو نکنه. فل احوت الترک، این کار انجام نده. حالا که اینجوری این مسائل مطرح می شود، اگر آمد انگشتش را وارد، اگر مرد فدبر، اگر زن فلفرج، اونجا چی؟ اکل من طریق الفرج، چون دوا بریزه باطل میشه، داریم بحث دوا را، انگشت رو این کار رو بکنه عمدن، یدخل اصبعه اصبعها و عمدنم یخرجها. اینجا چگونه؟ البته اینجا صابروه به ما میخنده میگه بابا اینجا ما گفتیم بالاخره یه جای تخیل قشنگی داره، اونجا بس ختانه، در روایت عنوانی که آمده ختانان، انگشت که ختان نیست و امثال اینا، دیگه با قوه خیالی اونجا نریم و اینها. فل احوت احتیاط واجب ترک. حالا آیت الله خوی، لا یخفا انه لیس وجه استشکال الماتن قدس سر و احتمال صدق القی علی خروج الاصبع من الحلق. صاحب عروه نمیخواد اینو بفرمان دا علت اشکال ایشون گرفته این کارو نکنه، احوت وجوبی این کار انجام نده، مخفی نیست. وجه استشکال ماتن به قول قیل احتمال صدق قی کردن نیست، مثلا شاید اگر انگوش را از حلق بیرون بیاورد قی میکرد ولو قیم نکنه، چون احتمال غیب وجود داره ولو غیم نکنه روزش باطله و امثال اینا. میگه این نیست، اشتباه نگیرید با بحث غیب. کیفه وقد ذکر هو قدس سر، خود صاحب عربه قبلا قبل عدت مسائل خوندیم، ان الغی امر عرفی، غی امر غیر طبیعی که نیه، امر عرفی معناش، لا یکاد و یستق علی مثل خروج دره، اگه یه دره بیرون بیا، اوه نبا هسته بیرون بیا، اگر هسته خرما بیرون آمد، اگر یک دگمه بیرون آمد، این صدق نمی کند غیبر، روزش باطل نی، روزش درسته. در گلو گیر کرده بود، هسته خرما بیرون آمد، در گلو گیر کرده بود، اون صدف و اون تکه بیرون آمد، یا دور گیر کرده بود بیرون آمد و امثال اینا و نحوی این دوتا. ایشو اونو نمیخواد بگه، اون را غی نمیدونه اصلا. فلیسه مطلق خروج شی من الجوف معدودم من الغی، هر چیزی که از حلق بیرون بیاد قی حساب میشه، دره قی حساب، انگشت هم قی حساب نمیشه. اگر کسی انگشت در حلق کرد و انگشت بیرون آمد، هیچکی بهش قی نمیگه، صاحب عربه هم نمیگه، توضیح داده قبلا. از این نظرشون نمیفرما اشکال دارد دا. فیظهر من زال قی نیست، از این مسئله که قی نیست ظاهر میشود ان استشکاله قدس سر فی المقام، در اینجا لیس من هذه الجهه قی حساب می شود، بل هو من اجل احتماله صدق الامر، ایشون احتمال میدن که خوردن صدق کرده، انگشت رو وارد حلق کرده، اکل، حالا که داره بیرون می آورد اون چیزی را که خورده دوباره بعد از وارد حلق شده بیرون میاره و امثال اینها، از این باب باشد و این حرفا. بله هو من اجل احتمالی صدق الاکل، بناءً علی ما تقدم منه قدس السر من عدم الفرق، یه مسئله داشت ایشون، فرقی نمی کند در اکل، عدم الفرق فی الاکل، بین المأکول العادی نون بخوره، برنج بخوره، گوش بخوره، معکول عادیه، یا غیر العادی، معکول عادی نی، خاک بخورد، خون بخورد، استخوان بخورد، میفهمه علا ای حالن اکل حساب میشه. نظرشون این بود. اون سید مرتضی بود میفهمدن خاک اکل حساب نمیشود، لذا اگر کسی خاک خور روزش باطل نی، لا یستقو علیه الاک عرفن. ولی صاحب عربه میفهمه نه، معکول عادی غیر عادی، من مخرج العادی دهان از غیر مخرج عادی باشد و اینها، سرم وصل به بدن بکنه، از نایه دیگر وارد بدن بکنه، روزه باطله. اینو قبلا خوندیم که لا یکون متعارف، این اکل متعارف، کسی انگوش نمیخوره که، فیشمل مثل الاسبع، غیر عادی. از این بابیشون میفهمه الاهوت الترگ، ایشون میفهمن با هازا، تازه اینم منظورش باشه، با هازا ایزن کما ترا، اینم محلش اصلا باطله، درست نیست. خیلی لازم نیست ما توضیح بدیم برای شما. کما ترا، با مسائل روزه آشنا شدی، کسی انگوش وارد حلق کنه میگن اکله، انگوششو بیرون بیاره بگه لقمه ای را، غذایی را بیرون آورده، اصلا عرف جامعه از این حرفا میزنه. چرا کما ترا؟ لنصراف مفهوم الاکل عن مثل ذلک، منصرف از اکل، مفهوم و معنیش از مثل خوردن انگوش بیرون، آدم انگوش تو حلقش کنه، انگوش رو بیرون، اصلا اکل لا یستق علی. یعنی چه لنصراف؟ اعنی ادخال الاسبع فی الجوف و اخراجه، یعنی اخراج الاسبع من الجوف، قطعاً لا عرض کنم ینصرف الاکل از این موضوع، منصرف اینو اکل کسی نمیگه. لذا فلو ادخل یده فی حلقه، وارد حلقش بکنید، لدائن که اخراج ازم سمک آمده، استخوان ماهی در گلو گیر کرده. یکی از دوستان و بزرگواران که هم رفیق بودیم هم استاد بودیم، مرد بزرگ، دیگه هیچ گام ماهی نمیخورد، ما هیچ وقت ندیدیم، ماهی هم درست میکردن نمیخورد. دیگه ماهی یک بار استخوان گیر کرده بود در گلوش، دمار از روزگارش در آمده بود. میدونه استخوانم در گلو گیر بکنه کار سختیه دیگه، صبر تو و فل عین قضا و فل حلقه شجا، اونقدر سخته. حضرت مولا از این مثال استفاده فرمودن، اون مسئله را بیان کردن، دیگه نمیخورد. گویا آقایم میگفت ای جوک فور یو، جوک میگفت تو اینها. اون وقتا ما میخوندیم انگلیسی، دو سه سالی کلاس نهم که خوندیم، سه کلاس رفتیم خوندیم، بعدن آمدیم حوزه. اونجا داشت که یکی گفت من سوار اتوبوس نمیشوم به خاطر اینکه پدرم عمویم توی اتوبوس فوت کرده. دیگری گفت از این به بعد منم دیگر توی لحاف نمیروم، مادرم، مادر بزرگم توی رخت خواب و لحاف مردن. نمیشه ای جوک فور یو مقابل اون جوک، اون جوک. بالاخره خب کسی همه دستشو وارد کرده، دو تا انگوش رو وارد کرده بیرون بیاره، مثل عرض کنه انبرش بکنه و امثال اینا، لا یقال عرفن، اینو کسی اکل میگه دستشو خور، عرفن لا یقال انه اکل اصبعه، به ضرورت، ضروری جامعه است، ضرورت عرف جامعه است، این لا یستق علیه الاکل. فعدلت العقل ایزن، از این بر عدله خوردنم منصرفتون انزال که جزمن، عدله عقلم که آمده یه چیزی را داره میخوره، معکولات، معکولات معنی داره در عرف و در جامعه. اولا عرف این انگوش را عقل نمیگن، ثانیا خود عقلم ما معناهو بر این صدق نمی کند اینا، دا دو تا استدلال بر علیه این قضیه. کسی عقل بهش نمیگه، اولا جامعه عقل به این مورد نمیگوین، ثانیا این جزء خوردنی ها نی، خوردنی ها معنی دارد، باید بجود تک تک بشه، بعد از تک تکشان وارد حلق، از حلق هم وارد بدن بشه. لذا فلا موجب للحکم بالبطلان، دلیلی نیست موجب بشود حکم به بطلان بکنیم اینا، که ایشون احتیاط واجب فرمودن الاهوت اتر. مسئله بعدی، لا بأس بالتجشع القهری، آروغ غیر اختیاری، و ان وصل معه الطعام، یا آروغی زده غذا برگشته وارد فضای دهان، الا فضا الفم و رجع، دوباره برگشته، میگم مثل اون سرسره بازیش میمونه، سریع آمده سریع هم برگشته، اصلا نرسیدی که نگرش داره و اینها، اب نداره، تجشع دیگه. بل لا بأس به تعمد تجشع، عمدنم اگر آروغ بزند ایرادی نه، البته شرط داره اینجا، در تجشع قهری شرطی وجود نداره، در تجشع عمدی ما لم یعلم، مادام که نداند انه یخرج معه او بم تجشع شیء من الطعام، علم نداشته باشه چیزی بیرون میاد، چون خودش میدونه بلده ده ها بار آروغ زده چیزی هم بیرون آمده، ولو یه تکه غذا باشه، یک دونه برنج هم باشه و اینها، علم ندارد بیرون میاد، احتمال میده احتمال اب نداره، باید علم به بیرون آمدن نداشته باشه. و این خرجه، همچه علمی نداره، احتمال میداد خرجه بعد از ذالک، اگر اینجا بیرون آمد وجب القا، و باید دور بریزه، ولو سبقه الرجوع الالحل، اگر خودش برگشت دست خود ما هم نبوده نگه داریم، لم یبطل صومه، روزش باطل نی، و این کان الاحوت القضا، احتیاط مستحبه این روزش باطل نی، گرچه احتیاط مستحب قضاست. خب این مسئله خوندیم ما که بحث غیب باطلی که از مبتلا تعمد الغیب بود، تجشع لا بحث به، این مسئله قبلا خوندیم، ایشون میگه تکرار فرموده این مسئله را، یظهر حال و هذه المسئله مما مر، در لابلای مسائل گذشته، فی مطاوی المسائل السابقه، فلا حاجت الالعاده، احتیاج نوی ایشون تکرار بکنه، فانا اتوان تکرار مز، چیز اضافه در این مسئله. تجشع را خوندیم، لا بأس به تجشع، روزه را باطل نمی کند، فانها تکرار مز، من شنیدم از اساتیدم صاحب عربه می فرمودن اگر کسی دید در عربه من یک مسئله تکراری را بیان کردم بیاد جایزه بگیره. بعضیا پیدا کردن یکی از مسائل همین مسئله است که فرموده این مسئله تکراری، ولی در عین حال یه برگردیم، شما رفقا دوستان برگردید این مسئله قبلا مطرح شده، یه خوب نگاه بکنید ببینیم میشود یه فائده اینجا ما پیدا بکنیم که در مسئله قبل و گذشته نبوده، اون وقت به نفع صاحب عربه با آیت الله خویی بگیم که نه این مسئله نیامده است، یه نکته ای دارد که ایشون تکرار کرده در اینجا به خاطر اون نکته شه. خب فصلون فی اعتبار العمد والاختیار فی الافطار متاع المفطرات المذکوره، همه مبتلات که خون در افطار مبتلات مذکوره، در این که عمد و اختیار شرط در افطار روزه نسبت به مفطرات که گفتیم الاکل و شرب و النساء و الجماع و الاستمناء و تعمد الکذب و الارتماس و فلما، اونا رو که بیان کردیم، عمد شرط درش که باطل بشود گناه کردم قضا داره، مواردی کفاره پیش میاد و امثال اینا، ما عدل بقاء علی الجنابه، بقیه یه استثناء دارد، بقاء بر جنابت عمدی هم نباشد، خواب دوم النومت الثانیه و نومت و سالسه اونجا روز باطله، فعل حرام از من سر زده، عمدی باشد یا غیر عمدی. خواب اول و اجازه دادن، بلکه دوباره گرفتی خوابیدی، نباید میخوابیدی. این مثلا قبلا بحث شده، ان نومت و ثانیه ان نومت و سالسه. الذی مر الکلام فی تفصیلا انما توجب بطلان الصوم. اون مفترات افطار موجب بطلان روزه می شود در غیر بقای بر جنابت، اذا وقعت اون مفترات رخ بدهد علا وجه العمد و الاختیار. این که قید اختیار رو آوردن جهتش اینه، علال عمد که معلومه عمدن داره میخوره، و الاختیار داره میگه ممکنه عمدن داره میخوره، غذا داره میخوره، عمدن میخوره، اما یادش رفته که ما رمضانه. که عرض کردم رفیق ما حالات خاصی اهل اصفهان خمینی شهر و اینها، گفت رفتم گز گرفتم برای دم افطار بیاریم خونه، با دوچرخم رفته بوده، گز رو گرفتم، بعد تورا که می اومدم شروع کردم به خوردن، گز اول، گز دوم، گز سوم، تا خونه رسیدم جعبه را خالی کردم، تو چه حالتی رفته بود و اینها. تا رسیدم خانم گفت فلانی، اسمشو نبرم بعضیا بشناسن، فلانی روزه؟ گفت نمیدونم. از قنادی گس فروشی تا خونه خورده متوجه نشه، بعدم جعبه خالی را رسونده خونه، لاقل نه که یه دو سه تم بگذاره برای خونه بیاد اینها. گفتش که نماز جماعت بودم، یا حاجی امامی بود در شهرزا، فوق‌العاده بود، برجسته بود، هم فقیه بود هم اهل معنا بود، انسان ویژه و خاصی بود. پس عمد تنها کافی نیست، من عمدن دارم آب میخورم، خب رفتم اراده کردم سر یخچال. العمد ول اختیار باید باشه، انتخاب، با اینکه میدانم روزه هست روزداری بخورم، روزداری آب بنوشم و امثال اینها، ولا خوردن عمد دیگه، هر کی میره سر سفره میخواد بخوره دیگه، اشتباه کنه آقا چیکار دارم میکنه؟ خب معلومه دیگه، میخوام برم بخورم چیزی، میخوام برم آب بخورم، بله این که معلومه، صرف عمد نیست، اختیارم بکنن در برابر روزه، روزه است، در این میخواد اختیار روزهشو باطل بکنه. شاید نکتش این باشه که آورده، تقدم حکم البقاء علی الجنابه، حکم بقای بر جنابت گذشت مسئلش، و عرفت اونجا انهو قد یوجب البطلان، بقای بر جنابت دوباره بگیره بخواب روزش باطله، ولو بدون العمد باشد. کجا؟ کما فی نومت ثانیه، در خواب دوم روزش باطله، بلل کفارت و ایزا، اون کلمه نوشته درست عرض کنم تایپیسم درست ننبشه یا اشتباه شده اینا، اونجا بینید چی نوشته؟ ها؟ به کلن نوشته، به کل که معنی ندارد، بلل کفارت و ایزن، روزش باطله، در خواب دوم کفارم داره، علا قولن کما فی نومت سالسه. البته من به مخزشم مراجعه کردم و خود عروه مراجعه کردم، نگاه کردم اونجا درست نوشته، بله کفاره بنابر قولی، در خواب سومم کمان که وجود داره، در خواب دومم بعضیا گفتن. و اما غیر زاله، غیر از تعمد، غیر از البقاء علی الجنابه، النوم علی الجنابه، اما غیر ذلک بقیه مفتمسار المفترات فشیء منها، هیچ کدام از اون مفترات لا یوجب البطلان، موجب بطلان روزه نمی شود، الا اذا حدث عن القصد والعمد، عمدی باشد قصدم بکند و اینها، و اذا لم یکن قاصدا کما لو دخل شیء فی جوفی قهرا عند المزمزه، اینجا قصد نداره که داره آب ریخته تو دهن مزمزه میکنه، یا غیر مزمزه استنشاق در دماغ، استنشاق کرده محکم کشیده آب رفته بالا، یا مسواک داره مسواک میزنه، من غیر عمدن مباد مسواک، آب رطوبت اون مسواک، چوب هرچه هست وارد بدن میشه و اونا روزه را باطل نمی کنه. او زلت قدمو، رب گو عجب استخر خوبیه، رب کنارش همینجوری وایسته پاش لغزید، فرتم سفل ما، با کله رفت توی آب، این که روزش باطل نی، قصد نداشته، به غیر اختیاره، ارتماس رو نمیخواسته، اوکان قاصدن، قاصد نبوده شیرجه بره به امثال اینا، ولیکن لم یکن آمدا، اوکان قاصدن، قاصده، قصد کرده شیرجه بره، اما آمد نی، روزه یادش رفته، آمد که روزه را باطل بکند، کما فی ناسی لصومه، لذا کلمه اختیار و کلمه آمد با هم آمده جهتش اینه، فانهو متعمدون فی ذات الفعل، خوردن را نیت کرده مثلا، ولیکن او غیر متعمدون فی الافطار، قصد افطار نداره، اصلا روزه یادش این ناسیه، فی الافطار لم یبطل صومه، و ظاهر و ان هذا الحكم من الواضحات، روشنه بس نداره، المتسالم علیها بین الفقها، میان فقها مورد تسالم و صلحشونه، ولم یقع فیه خلاف، هیچ خلافی هم درش نیست، کما صرح به این عدم خلاف غیر واحدن، نقل کردن دوینا، حالا و یدلنا علیه، اما به نسبه الی غیر القاصد به امثال توضیح میدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.